یک درسته. میگیم تعهد به نتیجهش، نتیجهشی بود سالم رسانیدن کالا، بلی وظیفه داشت به مرسله و ارسال کنندم اطلاع. از این لحظه تعهد نتیجه تضمین شد تعهد، چون قانونگذار میگه میتونی کالا رو دیگه به عنوان امین در انبار خودت یا دیگری، پس میشه ید امانی تعهد رو رسیده مسئولیش ما، یعنی که تقصیرش. حالا در یه فرضم تعهد به نتیجه میشه امانی که تعهد وسیله، یعنی کم میشه در یه وقت تشدید میشه، میشه ید زمانی. اونم وقتی که به ایشون به عنوان امین تعهد به نتیجه دستوری بدی خلافش عمل کنه. مثلا گفتی از تنگه داردانل برو، رفته از تنگه بوسفور رفته. اگر از داردانل میرفت تعهدش به نتیجه بود چون طبق دستور بود، ولی قوه قاهره سرقت و جنگ و اینا کالا را از بین میبرد، کماکان میتونست با اثبات قوه قاهره از کمند مسئولیت فرار کنه، ولی چون تخلف کرد رفت از بوسفور. اینجا ولی قوه قاهره هم باعث از بین رفتن باشه اون مسئوله، یعنی به خاطر تخلف ید امانی تعهد به نتیجه تبدیل میشه تعهد به درست میشه به ید زمانی. این قاعده است در کل حقوق مدنی، هر جا امین از دستور تخلف بکنه یا بهش میگی کالا رو بده پس نمیده، تعهد به وسیله یا نتیجهش که یعنی تعهد امانیش تبدیل میشه به ید زمانی. بنویسید زیر 19 شد یک، 19 یک، 20 شد یک. بنویسید چرا که تعهد به نتیجه وی سالم رسانیدن کالا بوده، لذا طبق 384 پس از اطلاع به پس لذا طبق 384 پس از اطلاع به مرسل و ملل و اطلاع به ارسال کننده، تعهد به نتیجه به تعهد به وسیله مبدل و وی مانند امین می تواند محموله را نزد خود یا در انبار دیگری نگهداری کند. می تواند می تونه پیش خودش باشه، می تونه بده یه جد مکلف. اگه مکلف بود که می گفت یعنی پیش خودش باشه، می تونی یعنی می گفت پیش خودش باشه. نکته بعد بنویسید چنانچه متصدی هم برخلاف قرارداد هم و دستورات آمر عمل کند، قرارداد هم و دستورات آمر عمل کند، مثلا غیر از راهی که آمر تعیین کرده برود، تعهد به نتیجه اش مبدل به ید زمانی می شود. حالا یه سوال، قبل این کالا تلف بشه خسارت ببینه، دوباره میره تو همون راهی که عامل گفته، دوباره ید زمانیش تبدیل می شده. این هم دائما هست. شما این پولای من تو گاوصندوق میذارم، میذارم وسط حیاط. ید امانی میشه؟ میذارم تو گاوصندوق میشه امانی. میذارم تو پشتو میشه زمانی. دوباره میارم میذارم میشه امانی. حالا مهم اینه کی پولو بدزدن. اگه تو گاوصندوق بدزدن بر مبنای تعهد و رسیده. اگه رو پشتو اون حیاط بدزدن دیگه من ضامنم، یادم ضامن. خب پس دیشتو چی؟ یک. 21. قائم مقام تجارتی با انحلال شرکت، غلط یک. با اگر من شرکت منو قائم مقام کرده، شرکت منحل بشه یعنی چی؟ یعنی شخصیت شرکت از بین بره، من برکنار میشه. دو. با فوت رئیس تجارتخانه منعزل نمیگردد. درست. گفتیم توش بریم تفاوت قائم مقامی با وکالت جلو دو. حالا سه، با فوت رئیس تجارت خانه منعزل میشه، درسته، ولی این تیکش غلطه. درسته، با فوت رئیس تجارت خانه منعزل نمیشه، پس سه غلط. سه نصفش غلطه، نصفش درسته، پس غلط میشه. چهار، با فوت رئیس تجارت خانه منعزل میشه که گفتیم نمیشه، پس صحیحمون میشه. دوستان قائم مقامی رو که حالا میخوان خلاصش بکنم چیا سوال میدن، سه تا تفاوت رو وکالت داره. اول وکالت موردیه، یعنی اصلا عدم اختیار وکیله، یعنی اگر بهش این اختیار رو دادم این رو ندادم، مگر تصریح کنم. پس میگه اگه میخوای اختیارات بیشتری بدی باید قائم مقام کلیه، یعنی اصولا همان اختیاری. میگه حالا اگه میخوای اختیاری کم کنی تصریح کن. میگه تفاوت دو، در وکالت اگر وکیل متعدد باشه اصلا چیه؟ در قائم مقامه قائم مقام متعدده اصلا استقلاله، اگه میخوای اجتماعی باشه باید تصریح کنی. و آخری میگیم وکالت در همه فروض چه وکیل فوت کنه و محضور بشه چه موکل عرض رو هم میخوره، چون جواز اذنیه. ولی در قائم مقام تجارتی اگر قائم مقام فوت کنه یا محضورش مثل وکالت عقد به هم میخوره. از اون بعد اگر موکل شرکت باشه و منحل بشه عقد به هم میخوره. فقط در یه فرض موکل یا عامل یا بند خدا شخص حقیقیه که بشه رئیس تجارت کنه، برخلاف قواعد وکالت نمایندگی اگر او فوت بکنه یا محضور بشه قائم مقام به هم نمیخوره. پس بنویسید تفاوت های قائم مقامی با وکالت، تفاوت های قائم مقامی با وکالت. یک، وکالت محصور و موردی است. یک، وکالت محصور و موردی است، یعنی اصل بر عدم اختیار وکیل است. لذا باید حدود اختیارات او را تصریح کنی. اما قائم مقام عام و کلی است، یعنی اصولا کلیه اختیارات جهت اداره تجارتخانه را دارد، و اگر می‌خواهیم اختیاراتش را محدود کنیم باید تصریح کنیم. تفاوت دوم، در وکالت اصل بر درستن در فرض تعدد وکیل اصل بر اجتماعی بودن است و استقلال ایشان نیاز به تصریح دارد. اما در قائم مقامی در صورت تعدد اصل بر استقلال است و اجتماعی بودن ایشان نیاز به تصریح دارد. و تفاوت آخر، قائم مقام در فرضی که رئیس تجارتخانه که شخص حقیقی است فوت یا محجور شود، منعزل نمی شود. و عقل منفسخ منعزل نمی شود و عقل منفسخ نمی گردد. سال 22 جا باید اشکال هم بود مثل اینکه مدت گذاشتی مثل بیدی دو سال وکیل هم بعد دو سال چی میشه؟ بیدی وکالت مادام رو اون وقتی اون تمام. خب 22 میگه در خصوص اموال فکری. بیدی اموال فکری یعنی دارایی های ناشی از تراوش ذهنی. میدونید امروز روز 80% دارایی های جهان دارایی های فکری. یعنی مثلا شرکت اپل به عنوان بزرگترین مثلا شرکت تجاری جهان اگر بگیم 100% دارایی دارد 90%ش فکریه، یعنی اصلا فیزیک نداره، 10%ش ساختمان و تجهیزاتش. پس مال یا مادیه یعنی چیه؟ یا غیر مادیه یعنی چیه؟ شیمیاییه؟ فکریه. پس مال مادی داریم و مال غیر